اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله.
اللهم صل
علی سیدنا علی و محمد و علی آل محمد و علی آل محمد. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم نایینی در باب معنای حرفی نسبتاً مفصل تر از این مقدارا به همون توضیح خودشون به حساب وارد شده. مطالب ایشان رو عرض کردیم، تقریباً سریعاً میخونیم. ایشون بعد از این که متعرض انها نسب شدند، البته این رو با عنوان مقدمه شرح این که چرا معانی حروف و هیئات معانی ایجادی هست، بعد ایشون میفرماد ادوات اخر تفید و نسبه. البته عرض کردم اگه ایشون همون عنوان نسب و ارتباطات و اضافات رو به کار میبرد بهتر بود، آجی به هر حال نوشته مثل حروف تفید و نسبه من و الا و الاخری و اینها به خاطر نسبت به مکانی که، یا مثلا نسبت به زمان، به مکان، نسبت به ابتدا و ظرفیت و غیر ذلک. بعد ایشان متعرض یک بحثی است که در کتب ادب آمده، نحو یعنی آمده، و اون این که جار و مجرور و ظرف به اصطلاح اینها یا مستقرن یا به اصطلاح لغون، ظرف مستقر و ظرف لغو. در کتب نحو اصطلاحشون اینه که اگر جار و مجرور متعلق به افعال عموم باشه مستقره، و اگر متعلق به افعال خاص باشه لغوه. این اصطلاح هست. حالا کی پیدا شده، چرا پیدا شده، مرحوم نایینی یه مقدار راجع به این صحبت میکنن، فرق بین ظرف لغو و مستقر. مثلا زیدون فدار رو ظرف مستقر گرفتن. عرض کردم نکتهش، حالا ایشون تعبیر کردن به عنوان ثابتون کائنون موجودون فدار. اصطلاح خود اونها این است که افعال عموم، اما زیدون قائمون فدار افعال خاصه که قیام باشه. این رو لغو گرفتن. توضیحاتی هم در محل خودشون گفتم که این چرا این نکته رو به کار بودن. خود مرحوم نایینی ایشون گرفته که در صفحه 41 ظرف مستقر ماکان به نفسی محموله، مثل زیدون فدار ظرف لغو یکون من متممات الحمد. از کردم به نفسی، حالا محمول بودنش معلوم نیست دیگه. حالا خیلی وارد بحث فرعی شده. بعد ایشان برمیگردن بله به شرح ایجادی بودن و اختیاری بودن در باب حروف و اسما. ایشون میفرمایند که قد تقدم من شأ توهم ذلک و تخیل ان هذه الحروف انما تكون حاکیه عن النسبه الخارجیه المتحققه من قیام احد المقولات به موضوعاتها. این رو به اصطلاح منشأ این تصور گرفتن، چون زید که میگیم فدار، زید حاکی از اون شخص، دارم حاکی از اون معناست، فیم حاکی از ظرفیت. و من هنا تتصف به صدق و الکذب، چون هرچی که جنبه حکایت داره اتصاف به صدق و کذب داره، اون چی که جنبه حکایت نداره به اصطلاح جنبه ایجادیت و عدم ایجادیت داره تتصف به اصطلاح به وجود و عدم نبزن. و مایت تصب و به صدق و الکذب هی الحواکی حیث انهو طابق الحاکی المحکی، چون عرض شد که در محلش که راین گفته شده صدق به معنای مطابقته، وقت مطابقت در هر چیزی به نحو خودشه. یه عکسی رو میبینم بتونیم گه این عکس صادقه، یعنی درست برداشتن، یه عکس نه مثلا دوش دستکاری کردن، خراب کاری کردن. در باب کلام هم به تعبیر ایشان که یکی از حواکیه، چون عکس حاکیه، اشاره هم حاکیه، یکی از حواکی حاکیات و اصطلاح جناب لفظه. بعد ایشون میفرمایند این تصور شده ولیکن تحقیق ان معانی الحروف کلها ایجادیتون حتی ما افاد منها نسبه و بیان ذلک، ظاهرا همشون نسبتی دارن، و بیان ذلک هو ان شأن ادوات النسبه لیس الا ایجاد ربط بین جزء کلام فإن الالفاظ بما لها من المفاهیم متباینتون بالهویت و ذات لوضوح مباینت لفظ زید بما له معنا للفظ قائم به ما له من المعنا و کدالک ایشون و اطاعت و نصف انما وزعد لایجاد ربط بین جزئی الکلام به ما له من المفهوم، برای ایجاد ربط و لزام بهش رابطه میگن. علی وجه یفید المخاطب فائدتا تامه یسه و سکوت و علیها فکلمت و من و اله نواجی بهمال ایجاد ربط و احداث الالغت بین السیر و البصر و الکوف الواقع فی الکلام به حیث لولا ذلک لما کان بین هاده الالفاظ ربطون و الغتون اصلا. ثم بعد ایجاد ربط یلاحظ المجموع من حیث المجموع یلاحظ الکلام به ما له من النسبت بین اجزائه فان کان له خارج یطابقه یکون الکلام صادقا. بله من دیگه اینجور این عبارتی ایشان خوندم که از اشکالات کلامی ایشان الحمدلله کم نیست. ای کانت نسبت الخارجیه علی طبق نسبت الکلامیه، این تعبیر نسبت خارجی و نسبت کلامی نسبت امر انتزاعیه، این مطلب درست. و الا یکون الکلام کاذبا و ذلک فی ما اذا لم تطابق نسبت الکلامیه لنسبت الخارجیه. بله حالا مطلب فرمودن چون بنامون که یک مقداری خوندیم بقیهش. بله بعد در امر سومی که فرمودن قد وهر من ما ذکرنا وجه المختار من امتیاز معان الحروف بالهویه عن معان الاسما تمایزا کلیا، این مرادش کلی نه کلی در مقابل جزئی، یعنی بالکل به اصطلاح نه فلکل.
چرا این آورده که حالا این صدق و کذب اینا برداره اینا برای چی آورده؟
برای این که صدق و کذب به خاطر معنای من نیست، به خاطر مجموع کلام. لما تقدم من ان معان الاسما متقرر فی وعاء العقل ثابت به انفسها مع قطع نظر عن الاستعمال به خلاف معان الحروف فانها معان ایجادیه تتحقق فی موطن الاستعمال. بعد ایشان وارد مثال میشن، مثلا یکون الندا، بعد ایشون خلاصش اینه که خلاصه حرفی که میخوان در این مطلب بفرماین، معانی اسمی حمد وضع شدن برای مفهوم و حروف وضع شدن برای مصداق، خلاصه حرفی که ایشان، لذا ایشون میگه مثلا یکون الندا مفهوم، یکون الندا مفهوم متقرر، این یه غلطیه یا مطبعی است انشاءالله، یا یکون الندا مفهوم یا یکون و ندا و مفهوم متقره، به لحاظ ادبی غلطی داره. مثلا یکون و ندا مفهوم متقرر اندل عقل مدرک فی وعای تصور و هو من منهاد هجه یکون و معنن اسمیه و قد جو لفظتون ندا به ازایهی، ندا به ازامون معنا، و اما ندا الحاصل من قول کیازید فهو انما یکون و مصداقا لذلک المفهوم و یتحقق و تحققه و علی تلفظ به قول کیا زید به حیث لا یکاد یوجد مصداق و ندا و سیرات زید منادا الا به قول که به اصطلاح یا زید. این مطلب رو ایشون در اینجا چون من خوندم برای یک نکته، ایشون ظاهرش اینه که اصلا این مصداقیتش متوقف به استعماله، یعنی در این صورت اصلا یا ندا برای اینکه ایجاد این معنا رو بکنه. وقت بعد در بحث بعدی که عرض کردم یه بحث دیگه هم هست، موضوع الله رو در حروف عام گرفتن، مستعمل رو هم عام گرفتن، این به نظر من مبانی با هم کنار نمیاد، جور در نمیاد. بله فلبزت و یا ندا وزعد لایجاد مصداق ندا لا انها وزعد به ازاء مفهوم ندا کما یدعیه من یقول به عدم الفرق بین المعنى الحرفی و المعنى الاسمی. بله وقت ایشان ظاهرن کم لطفی هم فرمودن این فرق بین ندا و یا رو خب خود نحوی ها هم به یک نحوی اشاره کردن، نگفتن من یعنی ابتدا، گفتن من لل ابتدا، این لام رو آوردن، نکته شمی بود ایشون. بله و لذا ایشون بعد ایشون میفرماد و قول النهات من ان من وضع اطلال ابتدا لا یخلو ان تسامح، نه تسامح نیست، توجه نشد،
میشه
وضع
آمد
و لخواست مستمح بله واضحه. و قول النهات من ان من وضع اطلال تصادفا با مبنای شما بهتر میسازه این مطلب، لا یخلو من تسامح بل حق و تعبیر ان یقال ان لفظت من وضعت لایجاد نسبت ابتداییه. عرض کردیم این تعابیر ایشان دقیق نیست متاسفانه. اولا نسبت بعد از استعمال ایجاد میشه، یعنی وقتی گفتیم سرتون البسر نسبت رو انتظار میکنه. این که یک حرف برای نسبت باشه این درست نیست. حالا برای ایجاد ابتدا خوب، حالا بگه مصداق ابتدا نه نسبت ابتدایی. این تعبیر تسامح داره، خود تعبیر ایشان. بعدم چه مشکل داره که کلمه من لل ابتدا مرادشون همین باشه که شما دارین میگین، مثلا لل ابتدا یعنی ایجاد ابتدا، به خلاف لفظ ابتدا. نمیگن من وضعت به معنای ابتدا، من به معنای ابتدا، من به معنای ابتدا نگفتم. این که نهاد دارن ایشون میگه لا یخلو، بل وضعت لایجاد النسبت الابتدائیه. خب حق مطلب این بود لایجاد ندا، نه لایجاد النسبت الابتدائیه، چون همین که ندا کرد نسبت انتزاع میشه. نسبت چیزی نیست که وضع بشه برش. و تلک نسبت الابتدائیه تسامحاتی تسام توجدها ما نم غلط چاپون از این شد توجدها لفظت من لا یکاد و یمکن ان یکون لها سبق و تحقق فی عالم تصور. یه این سابقه نداشته. نعم یمکن تصورها به وجه ما، یعنی به توسط مفاهیم اسمیه تصور بکنید، که ان یتصور الواضع ان نسبت الابتدائیه الکذائیه التي توجد بین است. خب اگر واضع این نسبت بین خاص رو ملاحظه کرد موضوع خاص میشه دیگه، تعجبشون موضوع و مستمرم فیلم آم گرفت. و هذه کلها مفاهیم اسمیه قد توصل بها الى معنا حرفی، بله الى آخره. بعد خلاصه بحث ایشان این است که فرق بین معنای اسمی، یعنی فرق بین ابتدا و بین من، این است که ابتدا برای مفهوم من برای مساقه. خب اگه برای مساقه بود باید که موضوع خاص میشه نه آن بشه. در این صفحه 44 که الان رسیدیم یه دو بار کلمه القا رو نوشته چاپ کرده، همه رو با قاف القا الخصوصیه، این باید با غین باشه ظاهرن دیگه، انشالله غلط چاپخون هست دیگه، این دیگه غلط چاپخون هست دیگه، همه رو باید برگردیم به غلط چاپخونه. این الغا با غین با قاف نیست، سه بار کلمه الغا رو اینجا آورده، هر سه بار غلطه، صحیحش الغا با غینه. علایه حالن، بله. بعد این که ایشون میگه این مطلبی رو که در کفایه گفته که معنای اسمی و حرفی یکیه درست نیست، یکیش برای به اصطلاح مصداق، یکیش برای مفهوم. این خلاصه نظر مبارک ایشان که در ایجادیت. عرض کردم چون این مطلب داره در عبارات هدایت المسترشدین، خیلی به این تفصیل نیامده بود، ایشان با تفصیل بیشتری آورده. بعد از این ولا یتوهم انه لو کانت نسبت المعنا الحرفی للمعنى الاسمی نسبت المصداق لکان لازم صحت حمل احدهما علی الاخر که صحت حمل الانسان علی زید فلازمه صحت حمل الندا علی یا و ذلک لان صحت الحمل فی قولک یا زید انسان نمال و حجز حکایت زید ان معنا متحد فی الخارج مع الانسان. حالا یک تحلیلی هم ایشون داده راجع به قضیه حمدیه که معناش چیه، این شده با در جای دیگه متعرض شد دیگه، نمیخوام اینکه که بگیم خیلی و هادا به خلاف یا فنها لیست حاکیتن ان معنن متحد معن ندا، اولا چون درش جنبه حکایت نیست، بلیه موجده لمعنان فلغیر. این ظاهرن این ایجاد معنا در غیر رو که منصوب از به امیر و مؤمنین و از خیم در عبارت مرحوم نجم العلمه رضی به این معنا، نعم یوجد و یوجد و بیا الندا، بله نعم ما یوجد و بیا الندا یحمل علیه ندا انه ندا من باب حمل کلی علی المصداق و تأمل فی المقام جدا به تعبیر خودشون جیده. علی حال ظاهر تأمل که خلاف مطلب ایشان. مطلب دیگری ایشان در اینجا دارن، مطلب چهارم ایشان، قد ظهر مما ذکرنا ان قوام المعنى الحرفي يكون به امور اربعه. اولش همینی که ان يكون المعنى ايجاديا لا اختاريا، از کردیم این مطلب رو ایشون هم در معنای حرفی فرمودن، اما این در حیات کلن میاد، در نسب کلن میاد، در اضافات و روابط کلن میاد، یعنی اختصاص به اینجا نداره. حالا ایشون نمیدونم چرا رو معنای حرفی تاکید فرمودن. اصولاً بله، اصولاً ببینید ما چه حیات افرادی داشته باشیم، چه حیات ترکیبی داشته باشیم، چه ناقص باشه، چه حیاتی که بعد از به اصطلاح انعقاد کلام میاد، مثلا تقدیم ما حق و تأخیر یا پیرول هست، چون نکته‌ای که در اینجا هست یکی دوتا نیست. حالا من چون دیروزم یه اشاره کردم، بعد از اینم انشاءالله توضیح بیشتری عرض میکنم. این بحث حیاات و نسب رو اگر ایشون از همون راه ادامه میداد و درست میامدن جلو، به نظر من بهتر بود. دوم اینکه ان یکون المعنا قائما به غیره لا به نفسه، این معنا قائم به غیر باشه. کلمان الموجد بله پی باب العقود ولی قاعد علاما یعتی بیانه، این معنا رو ایشان یک، یعنی در این بحث در اینجا ایشان در این امر چهارم در ذیل امر چهارم متعرض یک نکته دیگه شده، گفت از یک جا به جای دیگه رفتن، از یک شاخه به شاخه دیگه، و اون این که در باب انشاء هم خب مرحوم ناینی هم ظاهرن قائل بینه معروف در باب انشاء این که ایقاعه، جنسش از اخبار فرق میکنه، انشائیات برای ایقاع هم برای ایجاد هم فرق میکنه. مثلا میگه قم ایجاد میکنه این معنا رو، یا میگه بعتو معنای بعت رو ایجاد میکنه. لذا معروف و مشهور این است که انشائیات ایقاع المعنا به لفظ نقارن و انشاء رو در کتب قدیم اینجور معنا کردن و چند بار توضیح دادیم با دیگه احتیاج به تکرار نداره. عده از متأخرین که ظاهرن این یک ریشه‌ای خارج از حوزه‌ی ما هم داره، اینا آمدن گفتن این فرق رو قبول نمی کنیم و عرض کردیم عده از اهل سنت هم مطالبی گفتن که با این مطلب موافقه، و حاصلش اینه که در باب انشاء هم مثل اخبار هر دو ابرازه، لکن یکیش ابراز از خارج، ابراز ما فی الواقع، یکیش ابراز اعتبار نفسانیه، و الا انشاء و اخبار ابرازن. مرحوم ناینی این مسلک رو ندارن، معاصر ایشون مرحوم آقای اصفهانی این مسلک رو تأسیس کردن که معانی به اصطلاح معنای انشاء معنای ایقائی نیست، ایجادی نیست، ایشان انشاء رو ایجادی میدونه. در این امر رابع روشن شد، حروف رو هم ایجادی میدونه، پس ایشان متعرض این شد. فرق بین این ایقاع در باب انشاء با ایجاد در باب حروف چیه؟ چطور شد شما در باب انشاء میگین ایقاعیست ایجادیست، در باب حروف هم میگین ایجادیست؟ این دوتا ایجاد چه فرقی با هم دارن؟ شما چطور در بابه؟ ایشون میخواد در این امر رابع، در ذیل امر رابع، چون در جواب کفایه هم آمده دیگه، این مباحثی است که بعضیش در کفایه هم آمده، آقای خویی هم اینجا دارن، آقای خویی هم به تبع مرحوم ناینی، به تبع استادشون مرحوم آقای آشان حسین، آشان حسین که اصلا بحث مستقلی هم دارم، خوندیم در بحث مکاسب عبارات ایشون رو خوندیم. ایشون قبول نمیکنه که انشاء ایقاع باشه، بلکه ابراز اون اعتبار نفسانی است. و عرض کردیم یه مقدارم کلمات ایشان در کلمات این شاگرد دیگر ایشان مرحوم علامه طباطبایی در ادراکات اعتباری منعکس شده و دیگه توضیحش گذشت. مرحوم ناینی از اون کسانی است که قائل به این که انشاء ایقاعه، حروف رو هم ایجاد میدونه. فرق بین این ایجاد با اون ایجاد چیه؟ چه فرقی بین حروف و بین بله ان یکون المعنا قائما به غیره لا به نفسه؟ خود معنا ایجادی است لکن قائما به غیره. عرض کردم متعارف اینه که اونی که میگن قائما به غیره عرضه، ایشون ظاهرش اینه که اصلا از قبیل عرض نمیدونن والا چی مرادشون چیه اینجا نمیدونن. اصولا این که گفتیم مرحوم نجم الائمه رضی رضوان الله تعالی علیه ایشون این مبنا را قبول کرد به خاطر اینکه بگه اصولا این حروف از قبیل عرض نیستن، از قبیل وجود رابطه، نه رابطه موجود فی نفسه نیست که حالا قائم به غیر باشه نباشه، وجود لا فی نفسه هست. کلمان الموجد فی باب العقود و الایقاعات علی ما یأتی بیانا در ذیل همین امر رابع، که خلاصش اینه فرق ایجاد در معانی حروف با ایجاد در ایقاعات چی در عقود چی در انشائیات. از ثالث ان لا یکون لذلک المعنى الایجادی نحو تقرر و ثبوت بعد ایجاده بل کان ایجاد او فی موطن الاستعمال. خیلی عجیبه این مطلب ثالث ایشون با این میخوره که موضوع الله خاص باشه، تعجب ایشون تاکید داره. و یکون الاستعمال مقوما له و یدور حدوثه و بقاؤه مدار الاستعمال. این در معنی به اصطلاح حرفی. امر چهارم ان یکون المعنا حین ایجادهی مغفولا عن غیر ملتفت الیه و هذا لازم کونهی کون المعنا الحرفی ایجادی و کون موطنی الاستعمال. تصور این معنای چهارم هم که ایشون امر چهارم هم استفاده کردن اینم معید میشه که موضوع الله خاص باشه. تصور هم سومش و هم چهارمش معید این میشه که موضوع الله خاص باشه نه موضوع الله عام باشه. بداهت انه لو کان المعنا الحرفی بما انه معنا حرفی، اینجا باز حرفی انچاب کرده غلطه، بما انه معنا حرفی ملتفتن الی قبل الاستعمال او حین الاستعمال لما کان الاستعمال موطنه بل کان له موطن غیر الاستعمال اذ لا یمکن الالتفات الی شیء من دون ان یکون له تقرر نحو تقرر فی موطنه فیس انه لیس للمعنا الحرفی موطن غیر الاستعمال فلا بد من ان یکون غیر ملتفتن الی. خلاصه مطلب و مخفول انه نظیر الغفلت عن الالفاظ، مثل غفلتی که ما در استعمال به کار میبریم حین تعدیت المعانی. خب الی آخری
ببخشید نمیشه برای توجیه که موضوع له عامه ولی مستعمل فی خاص مثل من عامه ولی من از بصره به کوفه مثلا خاص.
عرض کنم که بله عرض کنم که در صفحه 54 میفرمایند که بله و قبل طرف و توضیح و ذالک این در صفحه 54 که ایشان متعرض میشن برای اینکه موضوع له و مستعمل فی بله چیه، ایشون میفرمایند به این المقام الثانی بعد ایشون بله بعد ایشون میفرماید که ما در اسماء هم امر و موضوع الله عام میدونیم و در حروف هم میدونیم و فرق میکنه عمومش با هم دیگه فرق میکنه. بله و حاصل کنم یه تصریح میکنه ایشون اما ان الحق هو کلیت المعنى الحرفی و کون الموضوع له الحروف عامن کل وزن و لا منشأ توهم الجزئیه. بعد ایشون رد میکنه من منشأ جزئیات رو قبول نمیکنه. بله از صفحه 54 تا 59 در مسئله این که موضوع له و مستعمل فی عامه فرق نمیکنه، فرقی در این جهت ایشون نمیدونه. بعد عرض کردم این امر چهارم ایشان یک ذیلی داره که اینش محل کلامه و به ذالکه یظهر الفرق بین المعان الایجادیه فی باب الحروف و المعان الایجادیه فی باب المنشآت بالعقود و الایقاعات در باب انشاء. این اونجام ایجادیه اینجام ایجادیه، فرقش اینه که ان سیاق الانشائیه که بعت و طالق ان لسیاق الانشائیه جزءا مادیا و جزءا سوریا، اما الجزء المادی که بی باشه ماده بی فهو مبدا الاشتقاق و هو معنا اسمی و له مفهوم متقرر فی وعاء العقل، و اما الجزء السوری فهو عبارت عن الهیئه التي وضعت لایجاد انتصاب المبدا الى الذات، انتصاب ایجاد انتصاب مبدأ در ذات عرض کردم، دیروز عرض کردم، ایجاد این مبدأ به نحو نسبت حدثی، نه به نحو اسناد حدثی فعلی، نه به نحو اسناد اشتقاقی، دیروز توضیحات بیم. و اما اخباریت و انشائیه یا اخباریت و انشائیه فهما خارجان عن مدلول لفظ و انما یستفادان من المقام و سیاق و قرائن الحال، از قرائن حال در میاد، لا ان لفظ بعتو مثلا یکون و مشترکن بین الاخباریت و انشائیه. این مطلبی که ایشون فرمود اون هم خلافه و هینه، اما این با اون مبنای ایقاع المعنا که ایشون قائله نمیسازه، ظاهرش نمیسازه. و هینه ازن اذا کان المتکلم فی مقام الاخبار به حیث و استفید من السیاق انهو فی ذلک المقام، این به اصطلاح از مقام در میان، کان اللفظ موجبن لاختار المعنا فی ذهن من دون ان یوجد باللفظ معنا اصلا. این با ایقاع میسازه این مطلب دوم ایشان. کما فی الاسما و اذا کان المتکلم فی سیاق الانشاء فایضا یکون موجبا لاختار المعنا فی ذهن السامع الا انه مع ذلك یکون موجدا للمنشأ من الملکیه و موجبا لایجاد شیء لم یکن قبل التلفظ ببعتو من ملکیت المشتری للمالک للمال. این عرض کردم این تحلیل صیغه انشائی و اخباری این احتیاج به نکاتی داره که بعضیش در بحث مکاسب متعرض شدیم. ولکن نلذی یوجده لفظ امر متقرر، بازم اینجا بله، متقرر فی حد نفسه لا ان تقرره یکون منحصرا فی موطن الاستعمال بل بالاستعمال یوجد معنا متقرر فی الوعاء المناسب له من وعاءات الاعتبار حيث كانت الملكيه من الامور الاعتباريه. درسته خود ملکیت امر اعتباری است، لكن اونی که در باب صيغ انشاء هست در مثال به انتقال بحث ملکیت نیست، بحث نقل ملکیت ایشون ظاهرن. خود ملکیت امر اعتباری است، باز نقلش هم امر اعتباری است، نقل عین امر اعتباری است، نقل منافع امر اعتباری است، نقل انتفاع امر اعتباری است. اون مطلبی رو که ایشون داره در اینجا که معلوم میشه ایشون ایجادی گرفته، لکن یک مقداری مثل که برای ایشون معنای ایجادی بودن کاملا واضح نیست. بحث ملکیت به اعتبار ملکیت نیست که ایشون فرمونده ملکیت امر اعتباری است، نه، اینجا در باب انشاء بحث ملکیت نیست، بحث تصرف در ملکه، نحوه از انهای تصرف، یا آریه میده یا اجاره میده یا کذا، این نحوه رو ایجاد میکنه. ولحاصل ان استعمال صیغ العقود فی معانی ها یوجب حدوث امر لم یکن اذا کان فی مقام الانشاء. عرض کردم این مطلب ایشان که یوجب حدوث امر، این همون معنای معروف در باب انشائه، این همون جاییست که مرحوم آقای اصفهانی هم با ایشان اختلاف داره و آقای خویی هم با استادشون اختلاف داره. اختلافشون سر اینه که در باب صیغه انشاء ایجاد نمیکنه، ابراز میکنه اون اعتبار نفسانی، ولذا به حساب لفظ کارش دائما اخبار و انشاء یکیه، کارش دائما عبارت از ابرازه، تارتا ابراز میکنه ما فی الواقع رو اسمش میشه خبر، تارتا ابراز میکنه اعتبار خودش رو. مثلا من گفتم کتاب ملک شما باشه، نقل به شما پیدا بکن، در مقابل 100 تومن از مال شما مال من باشه، این رو ابراز، این اعتبار رو ابراز میکنه. اما اینکه خود لفظ ایجاد معنا بکنه، لفظ چیزی نیست، قول مرحوم آیه سوان داره، لفظ مقوله‌ای نیست که بتونه ایجاد معنا بکنه، ایقاع معنا رو بکنه، برای غیر. دیگه حالا عرض کردم، حالا ما فعلا کلام ایشان رو میخونیم، چون اینا دیگه یکی دو تا اشکال نداره، اشکالات زیاده، بعد توضیحاتش روشن میشه.
اگه اینجوریه این به اصطلاح معاتات خیلی قوی میشه توی عقود، چطور بعضی معاتات قبول ندارن؟ این که من خبر از بدم بس هستش، به لفظ نیوردن، اگر همش اخبار شد.
این عرض کنم که فرق نمی کنه معتاد بحثش این که ایقاع باشه یا ابراز باشه فرق نمی کنه، چون ایقاع هم باشه به اصطلاح باید ایقاع روشن باشه، اشکالش این که فعل روشن نیست. ابراز هم باشه چون با فعل میشه ابراز کرد اما ابراز روشن نیست، اشکالشون سر معاتات عدم وضوحه، نه اینکه دقت بکنه، نه اینکه با اون نمیشه انجام داد. عرض کردم در اصطلاحشون اون چه که انسان میخواد یک مطلبی رو ابراز بکنه 5 تاست در قدیم، لفظ بوده، کتابت بوده، اشاره بوده و فعل خارجی بوده و به اصطلاح سکوت بوده، این 5 تا متعارفشون این بود. در بحث مکاسب چند بار این توضیح دادیم، متعارف این بود. وقتی اینا آمدن یکی یکی اینها رو روشن کردن و آمدن گفتن که در مثلا دنیای اسلام اون چی که میخواد واقع بشه، حالا اون که واقع میشه تفسیرش رو کنیم به ابراز یا تفسیرش کنیم به ایقاع، این بحث نداره، بحث سر کاشفه. این کاشف اگر لفظ باشه کاملا واضحه و دقیقه، اشاره یک مقداری اشکال داره، فعل ابهام داره، سکوت هم ابهامش بیشتره. حالا در روایت ما هم در سکوت بکر آمده، سکوت آرزاها و الا سکوت ابهامش بیشتره. عرض کردم از نظر حقوقی هم تا اونجایی که من در قوانین غربی نقل میکنم دیدم سکوت رو تقریبا قوانین غربی قبول نکردن، به عنوان ابراز قبول نکردن، اما کتابت رو چرا قبول کردن؟ بلکه به یک معنای کتابت رو اقوای از لفظ گرفتن، اگر بنویسه از تلفظ اقوا گرفتن. این رو توضیحاتش عرض کردیم، بحثی که از در این جهت نیست که معاتاد آیا بر قول با ایقاع درست میشه یا ابراز، فرق نمی کنه. این 5 تا در بین ابراز و ایقاع فرق نمی کنه، بحثش اینه که این 5 تا در جنبه حکایت هستن و راهن برای این مطلب. حالا یا ابراز اعتبار نفسانی یا ایقاع اون اعتبار یا ایقاع امر اعتباری در عرض کردیم مراد از ایقاع که مرحوم آیه اصفهانی داره که این لفظ صلاحیت نداره برای ایقاع، نه، مراد ایقاع در وعاء اعتباره. یعنی بناشون اینه که در مقام اعتبار اون چه که لفظ میاد ایقاع بشه، اون به اون واقع بشه، با اون ایجاد بکنه. چرا؟ عرض کردم اون سر اساسیش هم اینه، امر اعتباری فرض اولش اینه که این حقیقت نداره، این فرض اولش، یعنی فرض اول این است که زید زید دیگه، شیر که نیست زید. لذا شما عرض کردم از اعتبارات ادبی بگیریم دیگه، میگم این بخواهیم اینا رو باز تکرار بکنیم، از اعتبارات ادبی بگیریم بیاییم تا اعتبارات قانونی. در اعتبار قوام اولیش اینه که این نیست، این که میگه لله علی الناس، ببینید لام و علا آمده، خب این نبوده، حجل بیت که ابتدا نبوده، این که خدا قرار میده این امر اعتباری است. این که میگه به تو که امر اعتباریش که ایشون نوشته، ان شاء الله اینم بگیم ملکیت که نوشته اون امور تو از غلط اشتباهات مقرر باشه یا چاپخونه باشه، بحث ملکیت نیست، این کتاب ملک منه، حالا به هر معنایی که باشه، چون عرض کردیم ملک داره معانی متعدده و پول ملک شماست، من میخوام یه کاری بکنم کتاب رو در مقابل پول، کتاب رو ملک شما بکنم. ولذا عرض کردیم هر کدوم از ایجاب و قبول دو تا داره، یکی تملیک یکی تملک. ولذا بعضی هم به این ذهنیت رو افتادن که اصولا در عقود کلن فضولیه، کل عقود اصلا کلن فضولیه. چرا؟ چون تملیکش فعل شماست، تملکش که فعل شما نیست، فضولتن انجام میدین. وقتی گفتید من کتاب رو به شما فروختم 100 تومن، یعنی کتابم رو تملیک شما کردم، 100 تومن شما رو تملک کردم، این 100 تومن تملک کردم فضولیه، این ملک شما که نیست. شما تملیک میتونید بکنید، تملک مال دیگری که نمیتونید بکنید، میشه فضولی. این تصوری که بعضی از آقایان چون دیگه حالا چاپ شد در کتابی به این که این دائما فضولیه. عرض کردیم در باب عقود 2 نکته هست، حالا البته عقودی که مثل این ما نحن فیه باشه، یکی تملیکه یکی تملکه، هم در ایجابش این 2 نکته هست هم در قبولش هست. ولذا یکی از فرقهای اساسی در اون که بیاد در بحث مکاتب نرسیدیم انشاءالله، فرق اساسی ما بین ایجاب و قبول رو در این میدونن. ایجاب اون چیزی است که مصب به کلام تملیکه لکن به تبعش تملکه. قبول اون است که مصب بهش انشاء، مصب به انشاء تملکه لکن به تبعش تملیکه. یعنی در ایجاب میگه ملک تو کردم در مقابل تملک 100 تومن تو، اون میگه من 100 تومن ملک تو کردم در مقابل تملک کتاب تو. ببخشید من تملک کردم کتاب تو رو در مقابل تملیک 100 تومن به تو.
دو تا تملک
از هر کدوم. اون وقت مصب به ایجاد، ایجاد تملیکه، مصب به قبول تملکه. فرق بینه، چون یه بحثی است که در بحث مکاسب چند بار اشاره کردیم که آیا فرقی بین ایجاب و قبول هست و چطور ما اصولا ایجاب رو از قبول تمیز بدیم، جدا بکنیم، مخصوصا در جاهایی که یک اثر مال ایجابه. مثلا صاحب الحیوان بالخیار گفتن در جایی که بفروشه حیوان رو، بخره حیوان رو صاحب الحیوان، یعنی مال قبول باشه. حالا اگه هر دو حیوان باشن، خب طبیعتا در یکیش خیار هست در یکیش نیست. اینطور میشه که یه اثر اگر برای قبول بار بشه برای ایجاب نشه، یا برای ایجاب بار بشه برای قبول نشه، با شناخت ایجاب و قبول شما میتونید تفکیک اثر بکنید. دقت کردید؟ و توضیحاتی که حالا یه مدارش گذشته سابقا در بحث مکازی مدارش هم خواهد آمد. ببینید این که ایشان میفرماید که و اما بله فملکیت المشتری للمال تبقا به بقاء الاعتبار ولا تدور و بدار بقاء الانشاء والاستعمال. این لطیف نیست این مطلب، چون اصلا بحث ملکیت نیست، بحث نقل و انتقاله. نقل و انتقال هم از معانی صرف الوجود دیگه، بحث بقا اینها نداره. وقتی نقل شد دیگه تماما هست دیگه، بحث انتقال نداره. بله ملکیت ایشون هی ملکیت بله بله علا یهانه ول حاصل، این خلاصه مطلب، فملکیت المشتری للمال تبقا به بقاء الاعتبار ولا تدور و بقا مدار بقاء الانشاء والاستعمال. بل الملکیه عمدش اینه، الملکیت و بگیه به نفسها متقررتون بعد الانشاء و هادا به خلاف المعنى الحرفی. این تمامش اینه ملکیت. البته هست که ملکیت نیست، رو ایشون ملکیت نمیشه اصرارم رو نفهمیدیم. و هادا به خلاف المعنى الموجد بالحرف، ان المعنى الحرفی قراره و قوامه یکونو فی موتن الاستعمال به حیث و یدور مدار الاستعمال حدوثن و بقاءن. مثلا من فی قولت سرط من البصره توجد الربط و نسبت من لفظت البصره من لفظت سر به مالها من المفهوم و لفظ البصره کدالک و من المعلوم انها در ربط یدور و مدار الاستعمال فما دام متشاغلن به استعمال یکون الربط و محبوزن و مجرد خروج المتکلم من موتن الاستعمال یعنی عدم الربط. البته عرض کردیم سرط من البصره در کوفه یک ربطی نداره، ربطی چند جور رب داره توش. حالا به هر حال و کذالک النداء فی قول که یا زید انما یکون قوامه به نفس الاستعمال و یکون قائما به قول که یا زید. یعنی تا گفتین یا زید ندا، به قول ایشون نسبت ندایی درست میشه، سکوت که کردین دیگه نسبت ندایی نیست. اما در باب انشاء اینطور نیست، تا گفتیم به تو ملکیت درست میشه، این ملکیت مرادشون ملکیت، ملکیت مشتری انصافا ملکیتی مطرح نیست. بله و کذالک النداء فی انما یکون قوامه به نفس الاستعمال و یکون قائما به قول که یا زید. این معنای قائما به غیره این گرفته ایشان، قائما به خلاف الملکیت الحاصل من قول که به تو. از کدام از کلمه معتو ملکیت حاصل نمیشه، نقل حاصل میشه. شد کم لطفی فرموده حیث و انلا. البته این هست، یعنی انصافا تحلیل کلام چه انشائی چه اخباری چه حال در لغت عربی در غیر لغت عربی، خب انصافا نکات خاص خودش داره و بعد زمیمه کردن اصطلاحات خاص. یه بحث عرفی، عرف عام و لغت هست، یه بحث عرف خاص هست در مثل مثلا شرایع در قوانین، باز یک عرف اخص هست در مثل شرایع و الی آخره. باز مثلا در مثلا استعمال در قانونی در بحث مثلا قوانین هم این قوانین حقوقی یا قوانین مثلا اقتصادی یک شکل خاصیه که یعنی عقود و قراردادها یک ضوابط خاص خودش داره و توضیحات خاص خودش داره. حیث ان لها تقررا فی وعال اعتبار فالمعنى الحرفی حدوثا و بقاءا متقومون بل اعتبار و بالجمله هناك فرق بین المعنى المنشأ بقوله که بعتو و المعنى الموجد به هیئت بعتو. بله، اون که به اصطلاح انشاء میشه غیر از این هیئت، مراد ایشان از هیئت اخباره، یعنی بین انشاء و اخبار فرق میکنه. این مسئله انشاء رو گفته منشأ، مسئله اخبار رو گفته هیئت، این دوتا. و ان الهیئت انما توجد نسبت بین المبدع و الفاعل، ایجاد نسبت میکنه بین مبدع و بین فاعل، یعنی به عبارت اخرى، حالا شاید این حرف ایشان تا حدی دقیق باشه، در باب معنای حرفی فعلی، در باب اسناد حدثی خوب دقت کنید، مصب به کلام اون مبدع و اسنادش الی ذات ماه، در باب مبدع در باب اشتقاقی اسناد اشتقاقی مصبش روی ذاته. اصولا حالا وقتم تمام شد، من عرض کردم در باب بسیار الفاظ، در باب دلالت، در باب حالا انها مباحث لفظی و ضرورات لفظی، یکی از چیزهایی که بسیار بسیار مؤثره اون مصب به نظره، به اون لوازمش نگاه نمیشه، لوازمش اگر نگاه بشه تحلیل میکنن، رتبه بندی میکنن. بله اصلا ببینید مثلا همین مثال معروف رو که من کرار عرض کردم، در البته این در دلالت تصریحی است، ببینید انجا اکن فاسقون به نبعین، تمسک کردن برای این که خبر عادل حجت است و خبر فاسق حجت نیست. این نکته اساسیش اینه، آیا این آیه دلالت داره یا نه مفهوم، این نکته اساسیش رو عرض کنم خدمتتون. ببینید مصب به این کلام چیه؟ اگر مصب به کلام برای این باشه که بگه فاسقی که از چون فاسق جای دیگه هم داره، ما اهل به او فسقن اهل فسق و فاسق و اینا، فاسق اگر مصب به کلام این باشه، یکی از مشکلات فاسق ولای کوم الفاسق مثلا شهادتش قبول نمیشه، یکی از مطالبی که در باب فاسق هست در خبرش باید تأمل بشه، توقف بشه، زود خبرش قبول نکنه. خب این راجع به فاسقه، یا نه مصب به کلام تقسیم خبره. مصب به کلام بیان حال فاسقه، مصب به کلام تقسیم خبره. خبر دو جوره، خبر یا از عادل یا از فاسقه، اگر از فاسق بود تأمل میشه، پس اگر از عادل بود تأمل نمیشه، میشه حجیت خبر. این مسئله یک مسئله اساسی است. چرا؟ چون عرض کردیم در این جور مسائلی که هست چیزی نیست، اون وقت این میاد ایجاد میکنه
که ظاهرا ناظر به خودی فاسقه.
ولی ظاهرا اشکال ما هم همینه. اون وقت نکته بعدی که در اصول باز روش کار میکنیم، نکته بعدی این است که درسته مصب به کلام رو فاسقه، لکن اشعاری هم داره که خبر عادل قبول میشه، اشعارها میاد. مصب به کلام حال روشن شد چی ما میگم؟ وقتی این دلالت هایی که نحوه اشعاره، اینا رو هم در اصول بحث کردم، مثل دلالت ایما و اقتضا و فلان، این دلالت هایی که متعرض شدن، این نکته فنیش اینه، هم مصب به کلام حساب میشه، هم یک دلالت هایی که جنبه های اشعاری داره، و بعد هم باز دلالت های سیاقی داره، بعد هم یک نکات تاریخ، نکات مختلفی در کلام هست. اون چی که در کلام مهمه اینه که ایشون میخواد بگه، ایشون این رو میخواد بگه، فرق بین بعتوی اخباری و انشایی در این جهته. فردا انشاءالله دیگه روز خیلی خارج شدیم چند لحظه.